بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 173، صفحه 156، سطر 16، استاد انصاری، 28/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. كتب أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بخطه: سبحان من لا يحد ولا يوسف ليس كمثله شيء وهو السميع العليم أو البصير. توحید صدوق رحمه الله، صفحه 100. بالسلب و ثبوت نعتهم شعب سانن حقیقیان بدا او من نسب قسم حقیقیان الى محزن و زی اضافت کلحیه و لعلم خوزی ثم لعضافیت و سلبیه که عالمیت و خدوسیه ان الحقیقیه من المضافی زید علی الذات بلا خلافی الفريدة الثانية في أحكام صفاته ألت آياته غرر في تقسيمها اعلم أن كل ما في الشهادة آية لما في الغيب كما قال مولانا الرضا صلوات الله عليه قد علم اولو الالباب ان ما هنالك لا يعلم الا بما هاهنا الا بما هاهنا فاذا نظرنا الى ما هنا وجدنا زيدا مثلا ان له صفات سلبيه ككونه ليس بحجر و صفات ثبوتیه و هی اما حقیقیت محضت که حیاته و بیازه او حقیقیت ذات و اضافت که علمه بما سواه و قدرته و اما اضافیت محضت که ابوته لامرین و اخوته لبکر فعلم ان للحق تعالی هذه الاصناف الاربعه من الصفات كما قلنا بالسلب و ثبوت نعته ان شعب و يقال لنعوته السلبيه صفات الجلال ولنعوته الثبوتیت صفات الجمال سانن و هو الثبوتیو اما حقیقیان بدا او من نسب ای اضافیان ثم قسم حقیقیان الى محزن ای قسم الثبوتیه الى الحقیقی المحز الذي لا تكون الإضافة إلى الغير نفسه ولا لازمة له وإلى حقيقي ذي إضافة لازمة على أول كالحي وهو الحياة إذ لا يعتبر الذات في المشتق ولا سيما ما يطلق عليه تعالى وكالوجوب الذاتي و علم ذاتهی به ذاته و ابتهاج ذاتهی به ذاته و نحوها و ثانی مثل العلم بالغیره و القدرت علیه و الارادت له و امثالها خزی و الیاول الاطلاق ثم النعوت الاضافیت و السلبیت کعالمیت فإن العالمیت نفس نسبت التي للعلم الى المعلوم و کالقادریت التي هي نفس نسبت التي بین القدرت والمقدور و قدوسیه و هی سلب المادت بالمعنى الاعم و لواحقها انه بل الماهیت ایزن فالصفت السلبیت اعم مما ينطق یا یتنطق فیها به حرف سلب و مما کان له لفظ بسیط کما فی لیس بکاتب فی زید فانه یعبر عنه بال امیه. ایشان فرمودند که مقصد سومیه از این کتاب در الهیات به معنی الاخص و در این مقصد سه تا فریده هست. فریده اولی در بحث‌هایی که مربوط به ذات هستش و فریده دومی در بحث‌هایی که مربوط به صفات هست، مربوط به اسماء و صفات هست، و فریده سومی در بحث‌هایی که مربوط به فعل حق تبارک و تعالی است. پس فریده دوم در بیان صفات الهی است. البته یه مطلب از خارج که اگر مرحوم حاجی علیه الرحمه این را اشاره می فرمودن خوب بود که به طور کلی چون از بحث‌های سابق اینطور به دست آمد که معطی وجود و معطی کمالات وجودی جز حق تبارک و تعالی موجود دیگری نیست و اعطاء وجود و اعطاء کمالات وجودی منحصراً مربوط به حق تبارک و تعالی است و از طرفی معطی شیء نمیتونه فاقد شیء باشه و ما کمالاتی را در اشیا میبینیم، مثل قدرت را در مقابل عجز کمال میبینیم، علم را در مقابل جهل کمال میبینیم. معطی این کمالات، معطی این وجودات و کمالات وجودی نمیتونه فاقد اینها باشه. پس الله متعال در مقام ذات متصف است به تمام این کمالات، بنابراین هر صفت کمالی برای او ثابت. البته مرحوم حاجی در فریده اولی اشاره ای فرمودن و قص علیه کل ما لیس همتنه، اشاره به اثبات صفات کردن. پس بنابراین واجب تبارک و تعالی چون معطی همه صفات کمالیه هست، باید ناچار باید خودش هم واجد این صفات کمالیه باشه و متصف به این صفات کمال باشه، اما نحوه اتصاف غیر از نحوه اتصاف مخلوقات است به صفات کمال. برای که ممکنات متصف به صفات کمالن اما زائد بر ذاتشونه، لکن حق تبارک و تعالی در حریم ذات و در درون ذات اینها را داره، نه در بیرون ذات که بحثش میاد. بنابراین الله تبارک و تعالی واجد جمیع کمالات هستش. مرحوم حاجی علیه الرحمه حدیثی از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه و از همینجا ما به یک نکته متوجه میشیم که فلسفه اسلامی، که باید گفت فلسفه اسلامی شیعی جعفری اثناعشری که از حدود 400 سال قبل در حوزه علمیه شیعه، در حوزه علمیه گسترده شیعه در شهر اصفهان تأسیس شده، و تا به حال هم ادامه داره و نفع‌های زیادی به بشریت رسونده و بسیاری از مسائل ماورای طبیعت را حل کرده، این تنها به استدلال اکتفا نمی کنه، هم به استدلال‌های برهانی عرض می کنم که تشبث می کنه، هم استدلال‌های برهانی مطرح میشه، استدلال‌های منطقی برهان اقامه میشه برای مطلب، هم از ذوق عرفانی استفاده میشه. البته ذوق عرفانی که گفته میشه اون عرفانی که در اثر عبادات شرعیه طبق احکام شرع مقدس اسلام و طبق فقه شیعه جعفری اثناعشری، اون عرفانی که از اون پیدا میشه، نه هر عرفانی. ذوق عرفانی همون ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا پیدا بکنید خداوندم فارق بین حق و باطل براتون قرار میده، اینجوری عرض میکنم. و من یتق الله یجعل له مخرجا، و هم از قرآن استفاده میشه. اصلا خاصیت حکمت متعالیه ملا صدرا که از 300-400 سال قبل تا حالا همین حکمت متعالیه مطلوب علماء اسلام بوده و دقیق تر از حکمت متعالیه ملا صدرا فعلا حکمت دیگری نیست، حکمت مشاء تنها یا اشراق تنها یا عرفان تنها، اینا هیچ کدام خاصیت حکمت متعالیه صدرایی را ندارن، به خاطر این که در حکمت متعالیه از قرآن استفاده میشه و همچنین از اخبار که اون هم مؤید به قرآن هستش، از ذوق عرفانی هم استفاده میشه، از استدلال هم استفاده میشه. فلسفه مشاء که فقط از برهان استفاده میشه، در فلسفه مشاء فقط از برهان صغرا و کبرا، لکن حکمت متعالیه ملا صدرا اینجوری نیست. لذا در حرکت جوهری یه وقت میبینی ایشون استدلال میکنن به آیه شریفه و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، حالا درست باشه این استشهاد یا نباشه در جای خودش. میخوام عرض بکنم که در حکمت متعالیه قرآن و برهان و عرفان، مثل این که اینها همه مطرح هستش، نه تنها استدلال. لذا مرحوم حاجی علیه الرحمه بر حسب همین روش در اول بحث از صفات حدیثی نقل می‌فرمایند از سلطان سریر ارتضا حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه و علا آبائه و ابنائه السلام و السلام، و اون حدیث اینه که حضرت فرمود که چیزی که در اونجا هست ما نمیتونیم بشناسیم، شناخته نمیشه مگر به وسیله چیزی که در اینجاست، یعنی عالم شهادت و این عالمی که ما درش هستیم. یه آیاتی درش هست که دلالت میکنه بر عالم غیب. کل ما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا، حالا آدرسش بنده البته نمیدونم که از کجا ایشون نقل فرمودن، ما هم آدرسش رو یادداشت نکردیم، که قد علم اولو الالباب، افرادی که دارای تعقل باشن میدونن که چیزی که در عالم غیب هست معلوم نمیشه و معرفت بهش پیدا نمیتونیم بکنیم مگر به وسیله آیاتی که در این عالم هستش. پس معلوم میشه عالم شهادت آیت عالم غیبه، و عالم شهادت و عالم غیب همه آیات الله تبارک و تعالی هستن. بنابراین در همین عالم شهادت هم یه آیاتی، نشانه هایی، علاماتی ما از عالم غیب میبینیم. مثلا من باب مثال انسان میگه که حالا البته دی از بحث دور میشیم، بنابراین پس از آن که این حدیث را نقل می فرماین، ایشون می فرماین ما تو عالم شهادت این عالمی که مشهودمون هست، محسوسمون هست، اگر به قیافه زید مثلا نگاه میکنیم، یه انسان که مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم دو دسته صفات داره، یه صفات سلبیه داره و یه صفات ثبوتیه داره. صفات ثبوتیش هم دو سه جور هستن. صفات ثبوتیش هم یا اضافی هست، یا اضافیه محضه، یا اضافیست یا حقیقی. حقیقیش هم دو جوره، یا حقیقی محضه یا حقیقی ذات الاضافه. بس ما یه انسان رو که تو این عالم شهادت میبینیم، ببینیم چهار جور صفت داره و صفات چهار دسته هستی، چهار قسمه. صفات سلبیه میگیم زیدون لیس به حجرن، لیس به سماین، لیس به ارزن، لیس به فرسن، لیس به اتمن، مثلا از چیا؟ اینا صفات سلبیه زیده. خب زید سنگ نیستش. و یه صفاتی هم زید داره که صفات ثبوتیه هست. و این صفات ثبوتیه دو جوره، یا صفات ثبوتیه اضافیه هست که کلمه محزم اضافه بکنیم، یا صفات ثبوتیه اضافیه محزه هستش که تار و پودش جز اضافه الالغیر چیز دیگری نیست، مثل ابوتش برای امر و اخوتش برای بکر و صداقتش برای خالد و سبب برای چیز دیگه. عرض میکنم که ابوت زید برای امر و اخوت زید برای بکر صفت ثبوتی است، اما صفت ثبوتی اضافی است و هم و نفسش اضافه. ابوت و اخوت تار و پودش اضافه، جز نسبت چیز دیگری نیست. این هم یه جور صفات. و این باید بهش گفت صفات ثبوتیه اضافیه. و کلمه محضه هم که بگیم این خوبه. صفات ثبوتیه اضافیه محضه پدر زید هستش، برادر عمر هستش، دوست فلان آدم هستش. این چیا؟ ابوت، اخوت، صداقت، امثال اینها. و یه دسته از صفات ثبوتیه، صفات ثبوتیه حقیقیه هستن. صفات ثبوتیه حقیقیه هم دو جورن. صفات ثبوتیه حقیقیه که دو جورن، برای که صفات ثبوتیه حقیقیه یا یه صفت ثبوتی حقیقی است که نه اضافه نفس او هست و نه اضافه الالغیر لازم او هست، هیچ کدوم. اگر اینجوری شد صفات ثبوتیه حقیقیه محضه بهش میگن، مثل حیات زید، مثل بیاض زید، حیات زید، علم زید به خودش مثلا. این صفات ثبوتیه هست، اضافه هم نیست، چون بین خود انسان و خودش که اضافه برقرار نمیشه. فخر رازی گفته اما همینجا دلیل بر رد قولشه. مثل حیات زید، حیات زید صفتی ثبوتی، اضافه نه نفس حیات زیده و نه اضافه الالغیر، نه خود حیات زیده، نه لازمه حیات زیده. خب حیات زید مربوط به خودشه، بیاض زید مربوط به خودشه، چه اضافه به غیره؟ اضافه به خیر، اضافه به غیر، نه نفس بیاض زیده، نه لازمه بیاض زیده، هیچ کدوم. این صفات ثبوتیه حقیقیه محضه. لکن یه صفات ثبوتیه حقیقیه داریم که نه، صفات ثبوتیه حقیقیه ذات الاضافه هستن، مثل علم زید به غیر خودش و قدرت زید به غیر خودش. صفت ثبوتی است، صفت هم صفت حقیقی است، اما ذات الاضافه لازمش اضافه به غیره، چون علم به غیر. پس چهار جور صفات داریم: صفات سلبیه و صفات ثبوتیه. صفات ثبوتیه سه قسمه، یه قسم از صفات سلبیه میشه چهار قسم. قسم اول صفات سلبیه، قسم دوم صفات ثبوتیه اضافیه که اصلا همه چیزیتش اضافه هستش، نه ای که اضافه لازمشه، نه اصلا نفسش اضافهه، تار و پودش اضافهه، مثل ابوت و نبوت. در قسم سوم صفات ثبوتیه حقیقیه محضه، مثل حیات زید، مثل بیاض زید، که نه اضافه تمام ذاتشه نه لازم ذاتشه، هیچ کدوم اضافه به غیر، نه تمام ذاتشه نه لازم ذاتشه. قسم چهارم صفات ثبوتیه حقیقیه ذات الاضافه، مثل قدرت زید بر مقدوراتش، علم زید به معلوماتش، اراده زید نسبت به مراداتش، اینها صفات ثبوتیه حقیقیه هستن. اما صفتی است که اضافه تمام ذاتش نیست اضافه به غیر، اما لازمش هست، لازمه قدرت زید بر مقدوراتش اضافه به مقدوراته. حالا که ما در عالم شهادت و به تعبیری که حضرت رضا علیه السلام فرموده در اینجا در عالم شهادت چهار دسته از صفات میبینیم در یه انسان، و این و عالم شهادت هم آیتی از عالم غیب هستش، و اصلا عالم و جهان آیت و علامت حق تبارک و تعالی است، مثل بلا تشبیه مثل یه فلش که یه چیزی را نشون میده، مجموع عالم امکان یک فلشی هست و یک علامتی هست و آیتی هست به طرف حق تبارک و تعالی. نه ذاتون ثبتت لهو صفتل آیه، اینجوری نیست، یه چیزی باشه اما این چیز یه صفتی داره که آیت حقه، نه اینجوری نیست. اصل عالم آیت حق هست، نه ذاتون ثبتت لهو این صفت آیت بودن، اینجوریست. وقتی اینجوری شد پس در اینجا ما اینطور میبینیم در اون عالم هم مسلمن جایی که انسان اینجور یه صفاتی هست که انسان منزه از اونهاست، یه صفاتی است که جلت ذات انسان از این که دارای این صفات باشه. حالا البته در انسان نمیشه گفت انسان حجر نیست مثلا، چون یه وقت هم میگیم انسان ملک نیست و ملک نبودن برای انسان کمال نیست، در اینجا نمیتونیم بگیم. اجالتا یه صفاتی که سلب میکنیم از زید، و اون صفات دیگر هم که هستش، حالا که در زید علم و قدرت هست، صفات حقیقیه هست مثل حیات و علم ذات به ذات، صفات ذات الاضافه هستش مثل قدرت برغیر، علم برغیر، و صفات اضافیه محض هم هستش، در حق تبارک و تعالی میجوریست واجب الوجود هم، نه این که ما به قیاس بکنیم واجب را به ممکن، نه، از راه آیت میخوایم مثل از راه عکس به عاکس برسیم، از راه زل به زیزل برسیم، اینجوری تا اون اندازه که میتونیم. و الا الله اکبر من ایوسف، به عقل ما که در نمیاد. عرض میکنم که واجب تبارک و تعالی یه دست صفات سلبیه داره و سه قسم هم صفات ثبوتیه که ایشون حالا مثالهاش را بیان خواهند کرد. در اینجا که حالا بعدا توضیح این هم گفته میشه، باید دانست که صفات ثبوتیه حقیقیه اعم از این که حقیقیه محض باشن یا حقیقیه ذات الاضافه باشن، هر دو دسته عین ذات حق هستن. صفات ثبوتیه حقیقیه محض مثل حیات حق و وجوب ذاتی حق و علم ذات به ذات عین ذاتن، و صفات ثبوتیه حقیقیه ذات الاضافه هم مثل علم بغیر و قدرت برغیر و همثال اینها، اینا هم این ذاتن که بعدن مرحوم حاجی خواهند فرمود ان الحقیقیت من صفاته به شعبتیها یه این و ذاته. و اما صفات از ثبوتیه اضافیه محضه مثل عالمیت و قادریت، اینها زائد بر ذاتن. ان الحقیقیه من المضافی زید علی الذات بلا خلافی. صفات ثبوتیه اضافیه محض زائد بر ذاتن. عالمیت و قادریت اضافه، جز اضافه چیزی دیگه نیستن، غیر ذاتن. اما در ذات ریشه دارن، اما در ذات مبادیشون در ذاته. همین صفات اضافیه محضعی که این ذات نیست و بیرون ذاته، چون اضافه محض هستش و ذات حق منزه هست از اینکه اضافه محض باشه، همین ها بر میگردن به قیومیت که ریشه در ذات داره. تمام صفات ثبوتیه اضافیه بر میگرده به قیومیت که در ذات هستش. پس صفات اضافیه مبادی و ریشه هاشون در ذات هست. و از همینجا به یه مطلبی منتقل میشیم و اون تقسیم صفات است به صفات ذات و صفات فعل که مرحوم حاجی ذکر نفرمودن در این کتاب و متکلمین ذکر فرمودن در کتب کلامی و علامه طباطبایی قدس سره هم در کتابین که بدایه و نهایه باشه، مخصوصا در نهایه ذکر فرمودن و بحثیست که در اینجا نیستش. و اون اینه که صفات یا در انتزاعش ذات کافیست و اون صفات ذاته، یا در انتزاعش ذات کافی نیست، باید پای غیرم در میان بیا و اون صفات صفات فعله. و خلاصش این میشه که صفات فعل از مقام فعل حق انتزاع میشه، از افعال حق انتزاع میشه، و صفات فعلیه زائد بر ذاتن، اما در ذات ریشه دارن، مبادیشون در ذات هست. اینجا دقت بفرمایید و نظر مبارکتون باشه که در اینجا بحثی از صفات ذات و صفات فعل نیست، به خلاف کلام فن کلام که در اونجا هست. اما علامه قدس سره که تقریبا مجدد فلسفه اسلامی از یه نظر میشه گفت، اینها را روشن فرمودن. بله، صفات یا صفات ذاته یا صفات فعله، و صفات ذات این ذاته و صفات فعل زائد بر ذاته، برای که از فعل انتزاع میشه. اما همین صفت رازقیت و خالقیت و محیی بودن و امثال اینها که از فعل انتزاع میشه، همینها ریشه در ذات دارن و این ذاته. و تمام این صفات اضافیه که من جمله صفات فعلم باشه، اینا بر میگردن به قیومیت. حالا دقت بفرمایید، قیومیت معناش اینه، قیوم مبالغه در قیام به ذات و تقویم غیره. اگر یه موجودی خودش قائم به ذاته و مقوم تمام وجودات هستش، بهش قیوم میگن. و این قیوم رازقیت و خالقیت و محیی بودن و اینا هم توش افتاده. یعنی حق تبارک و تعالی جوریست که این صفات فعل که گفته میشه از فعل انتزاع میشه و ریشش در ذاته، اینجوریه. و علامه در این دوتا کتابشون خیلی عالی بیان، حق تبارک و تعالی بجوری که هر موجودی در وعاء خاص به خودش خداوند متعال مقدمه میشه. زید 1 میلیارد سال بعد وجود پیدا میکنه. حالا بگیم که بله، آیا الان خداوند رازق هست نسبت به او یا نیست؟ اینجور بگیم، بگیم که بله، الان که پروردگار رازق زید نیست، بعدم زیدی که وجود پیدا کرد و لقمه نون و آبی گیرش اومد، او وقت خداوند رازقشه؟ نه،
اینجوری نیست. الان همیشه ازلن و ابدن حق تبارک و تعالی قیومه، یعنی جوری است که هر موجودی در نشأه خاص به خودش و در وعاء مخصوص به خودش و در ظرف مخصوص به خودش مرزوق او هست. الان هم پروردگار جوری است که زید در ظرف وجودی خودش که 1 میلیارد سال باشه مرزوق اوست. چرا؟ چرا؟ این جوری است که مگر این جوری که ما میگیم، میخوایم عرض کنیم کیف، ما میخوایم بگیم وجود متأکد هست، وجود شدت داره، وجود الملعان اوجب الفیضان، گنج پری بود گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد اون کسی که گفته. یعنی الانم جوریست، یعنی تفاوتی در حالش پیدا میشه. این جوری که بنده عرض میکنم، مگر میخوام اشاره به کیف بکنم، جوری یعنی شدت الوجود، اینجوریست شدت الوجود. کون الحق، کون یعنی وجود، کون الحق به حیث که هر موجودی در جای خودش مرزوق او هست. زید که الان ظرفش نیست، ما داریم میگیم زید 1 میلیارد سال بعد، زید سر جای خودش. زمان حجاب ما هستش، اما حجاب حق که نیستش، برای که حق فوق زمانه. زید سر جای خودش مرزوق حق، مثل الان که کسی مرزوق حق باشه چجوریه؟ این 1 میلیارد سال حجاب بین ما و زیده. ای که برداریم، لیس عند ربک صباح ولا مسا، هر موجودی در وعاء خودش مرزوق حقه. پس صفات فعلا ریشه چون در ذاته، و اما در عین حال چطور آقا؟ نه مثل افلاطونی یعنی چه آقا؟ نه نه، زید 1 میلیارد سال بعد، زید 1 میلیارد سال بعد، زمان مشخصه، زمان مشخصه. مثلا ما میگیم که بله زید یک کسی که 50 سال عمر کرد تو دنیا و رفت، میگیم حالا نیستش. حالا مگر عدمه؟ حالا که مربوطی به اون نیست. عدم حقیقی زید همونی بود که در اون 50 سال، او 50 سال اگر وجود زید نیومده بود، عدم پر میکرد او 50 سال او را. وجود زید که پر کرد، یه عدم رفت دنبال کارش، وجود شد جلوگر، عدم به کنجی خزید. اینجوریه، اون عدم زیده، عدم قبلی و بعدی که عدم زید نیست. عرض آقا هر موجودی، عرض میکنم هر موجودی جای خودش، هر موجودی جای خودش. جناب علی صاحب بفرمایید. نخیر همیشه هم نیست، تمام موجودات ممکنن غیر از حق حادثن، به چندین حدود، به چندین حدود. نه، و حق تبارک و تعالی این وجود، وجود شدید گسترده محیط به همه ممکنات هستش. هر ممکنی در جای خودش مرزوق حق و حق هم همیشه رازق همه هستش. اینجوری. لکن ما میخواییم زید را بگیم بله، مثل که وجود زید را از 1 میلیارد سال قبل بیاریم حالا، بگیم حالا خدا رازقش هست یا نیستش. و زید نیستش، زید زمانم مشخصه، عوارض مشخصه زیدی میگیم. بله خیلی روشن، همون قیومی. حالا در صفحه بعدی انشاءالله بحثش میاد به فضل پروردگار. الفریدت و ثانیت و فی احکام صفاته علت آیاتو. کلمه ی علت آیاتو مثل تبارک و تعالی و تقدسه، مثل جل و عزه هستش. فریده دوم از فرائد سگانه ای که در مقصد سومی این کتاب هستش در احکام صفات حق تبارک و تعالی است، خدایی که علت آیاتو، آیات او خیلی والاست، یعنی یه علامات والا و روشن و عالی داره. و این کلمه علت آیاتو که مرحوم حاجی در اینجا فرمودن، به عنوان تقدیس حق تبارک و تعالی اشاره به همون، مثل که از حالا ایهام تناسبی هست، ایهام تناسب چیز براءت استحلالی هست برای اون حدیثی که میخوان از حضرت رضا علیه السلام نقل بکنن که عالم شهادت آیت عالم غیب هستش. علت آیاتو، خدایی که آیات ذات و صفاتش خیلی عالی و روشن و آشکار هستش. غررون فی تقسیمها، در این فریده هم غرری هست، غرر اولی در تقسیم صفات. اعلم ان کل ما فی الشهاده آیتون لما فی الغیب، هر موجودی که در عالم شهادت یعنی عالم مشهود و محسوس هستش آیت و علامتی است برای موجوداتی که در عالم غیب هستش. کما قال مولانا رضا صلوات الله علیه قد علم اولو الالباب ان ما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا، صاحبان عقل میدونن که چیزی که در اونجاست یعنی عالم غیب معلوم و مفهوم نمیشه مگر به واسطه چیزی که در اینجا هستش. میره فندرسکی که قبرش هم در تخت پولاد اصفهان هستش و از حکمای اسلام هست، قصیده ای داره، قصیده معروفی، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی. مرحوم حکیم عباس دارابی ما هم که از شاگردهای مرحوم حاجی سبزواری بوده یک شرحی داره بر همین قصیده میره فندرسکی، قصیده معروفی هست که آیون مطالعه بفرماین، اشارهی به همین معناست که خلاصه موجوداتی که در عالم شهادت هستن آیت و صورت موجودات غیبی هستن. فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى مَا هُنَا وَجَدْنَا زَيْدًا مَثَلًا أَنَّ لَهُ صِفَاتٍ سَلْبِيَّةٍ، هنگامی که ما بررسی میکنیم در اینجا یعنی در عالم شهادت تو این عالم طبیعت، میبینیم که زید مثلا یه صفات سلبیه‌ای داره که کونهی لیس به حجره، صفت سلبیه‌ای زیده، و صفات ثبوتیه و همین زید دارای صفات ثبوتیه هم هست، و هیه اما حقیقیتون محضتون، صفات ثبوتیه زید هم میبینیم یا حقیقیه محضه که اضافه نه ذاتشه و نه لازمشه، که حیاتی و بیازه، حیات زید، سفیدی رنگ زید، مربوط به غیر نیست، اضافه به غیر نه ذاتشه نه لازم ذاتشه، هیچ صفات ثبوتیه حقیقیه محض استش. او حقیقیتون ذات و اضافتن، یا صفات ثبوتیه حقیقیه هست که نه اضافه تمام ذاتش نیست اما لازمه ذاتشه، که علمهی به ما سواهو و قدرتهی، مانند علم زید به غیر خودش و قدرت زید به غیر خودش. و اما اضافیتون محضتون، قسم سوم از صفات ثبوتیه که ما در زید میبینیم یه صفات اضافیه محضه هم در زید میبینیم، که ابوتهی لعمرن و اخوتهی لبکر، صفت ابوت زید نسبت به عمر و اخوتش نسبت به بکر سراسرش اضافه، یعنی نفسش اضافه، جز اضافه چیز دیگری نیست. فعلم ان للحق تعالی هذه الاصناف الاربعه من الصفات، برای حق تبارک و تعالی این چهار جور صفت هستش. حالا یه مطلبی هم عرض نکردیم که ان قریب میا، اما خب صفات ثبوتیه حقیقیه معزه و صفات ثبوتیه حقیقیه ذات الاضافه که عین ذات شده، صفات ثبوتیه اضافیه محضم که ریشه در بیرون از ذاتن اما ریشه در ذات دارن، صفات سلبیه چجور؟ صفات سلبیه حق همه برمیگرده به سلب سلب و نفی در نفی ایجابه و صفات ثبوتیه سلبیه همه برمیگرده به صفات ثبوتیه و میشه این ذات. مثلا میگیم الله تبارک و تعالی لیس به جاهلن و لیس به عاجزن. چی چی سلب میکنیم؟ عجز و جهل. عجز عبارت است از چی چی؟ عبارت است از سلب قدرت. جهل عبارت است از سلب علم. وقتی ما جهل و عجز که سلب قدرت و سلب علم باشه سلب کردیم، سلب در سلب ایجاب برمیگرده به علم. پس تمام صفات حق تبارک و تعالی، تمام صفات سلبیه همه به وسیله سلب سلب و از راه سلب سلب برمیگردن به صفات حقیقیه و میشن عین ذات. مثلا ما امکان را چطور آقا؟ هیچ بله فقط مفهوم، هم تعدد در مفاهیم، هیچ در مصداق، هیچ گونه تعدد و تکثر نیست، عین ذات. اشاعره بیچاره که قالب قدمای سمانیه شدن، معتزله بیچاره که اینها را بیرون از ذات گرفتن، کرامیه که چیزی دیگه گفتن، نه حالا اینا بحثش میاد، همه عین ذات. و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن نفی. چطور آقا؟ چه؟ رؤیت؟ حالا اینو عرض میکنیم در صفحه بعدی، اینا دونه دونه انشاءالله عرض میکنیم. چشم. کما قلنا، چنانچه ما در شعرمون گفتیم، چون دونه دونه اونجا حسابش این صفحه بعدی، کما قلنا به سلب و ثبوت نعته انشعبه. البته خب الفش همزه وصله میفته، میخواییم حالا برای که روشن بشه. همالا علما که خودشون عالم و بزرگوارن، ما دیگه میخواییم کما قلنا به سلب و ثبوت نعتهن شعب، به صفات سلبیه و صفات ثبوتیه نعت حق و صفت حق منشعب میشه، دو قسم میشه. و یقال لنعوته سلبیت صفات الجلال، به صفات سلبیه صفات جلال میگن، و لنعوته ثبوتیت صفات الجمال، و به صفات ثبوتیه صفات جمال میگن. حالا چرا؟ حالا در اینجا اصطلاحاً البته نه، ممکنه در لغت باشه یا در بعض از اصطلاحات باشه، اما در اینجا نه. عرض میکنم که چرا به صفات سلبیه صفات جلال میگن؟ برای که جلت ذات حق تبارک و تعالی از اینکه مشابه با غیر باشه، مرکب باشه، جسم باشه، مرئی باشه، چنانچه موجودات ممکنه هستن. پس صفات جلال بهش میگن برای اینکه ما حق تبارک و تعالی را تجلیل میکنیم از این صفات، و جلت برتر و بالاتر از ذات حق تبارک و تعالی از این که دارای این صفات باشه، چون تمام صفات سلبیه سلب نقصه و نقص هم عبارت است از عدم کمال، و الا ما هیچ کمالی نمیتونیم از حق سلب بکنیم، هر چی سلب بکنیم باید نقص سلب بکنیم، نقص هم برمیگرده به عدم، برمیگرده به سلب. لذا به صفات جلال میگن. و صفات جمال را صفات جمال بهش میگن به خاطر این که تجملت و تکرمت ذات حق تبارک و تعالی به این صفات. بله، تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. صفات جلال یعنی برتر از حق، باید تجلیل کنیم، تنزیه کنیم حق را از این صفات. صفات جمال هم برای که تجملت و تکرمت ذات بهش. چطور؟ نه دو جوره، در واقع اصطلاح هم نکرده باشیم دو جوره، اصطلاح هم تو دنیا اصطلاح هم نباشه اینطوره. جمال و کفی کل الحقائق سائر و لیس له الا جلال و کساتر. نه، جلال و جمال اینطوری هست، متن واقعی اینجوریه، خواه ما اعتبار بکنیم خواه نکنیم. خب البته هر کسی اصطلاحی داره، بله البته. حضرت عالی می فرماید استصحاب قهقرائی، حضرت عالی می فرماید تهاتر. خب اینا اصطلاح مسلما در هر علمی باید یه اصطلاحاتی باشه، نباشه که نمیشه. چطور آقا؟ بله، بر تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، اکرام همون جمال. بله، سانن و هو ثبوتی و اما حقیقیان بدا. حالا قسم دومی از صفات که صفات ثبوتی باشه یا حقیقی، بدا او من نسب، یا خلاصه پیداش میشه، حقیقی پیداش میشه یا از سنخ نسب و اضافه هستش. دومی که صفت ثبوتی باشه یا حقیقی هستش و یا اضافی هستش. ثم قسم حقیقیاً الى محزن ای قسم ثبوتیه، باید اینجور باشه، قسم ثبوتی الحقیقیه الى الحقیقی المحز و الى الحقیقی ذات الاضافه. سپس تقسیم بکن تو صفت حقیقی را، صفت ثبوتی حقیقی را به حقیقی محض. حقیقی محض چه؟ الذی لا تکون الاضافه الی الغیر نفسه ولا لازمه له. صفت ثبوتی حقیقی محض اون است که اضافه به غیر نه نفس اوست، نه ذات اوست و نه لازم اوست، به خلاف صفت اضافیه محض که اضافه نفس اوست و به خلاف حقیقی ذات الاضافه که لازم اوست. و الی حقیقی ذی اضافتن، و به صفت حقیقی ذات الاضافه ذی اضافتن لازمتن، صفت حقیقی که اضافه لازمشه، اضافه به غیر. الاول که صفات ثبوتیه حقیقی محض باشه، کل حی و هو الحیات. حالا یک کسی به مرحوم حاجی مثل که اشکال میکنه، میگه شما بحثتون بر سر صفاته، وقت مثال میزنید به حی، مثلا میفرمایید مثل حی، باید بفرمایید مثل حیات، چون حیات صفته، حی اسمه، چون ذات است با اعتبار یه صفت. ایشون میفرماین نه، هیچ فرقی بین حی و حیات نیستش، برای که ذات که معتبره در مشتق نیست که بگیم حی ذاتون ثبت له الحیاته. مخصوصا مشتقات هنگامی که نسبت به حق تبارک و تعالی داده بشه که دیگه مسلما ذات درش معتبر نیست. مثلا اینجور بگیم عالم که مشتقه، بگیم ذاتون ثبت له العلم، دیگه نمیشه، صفات حق عین ذاتشه، یه ذات و یه صفت جداگانه که نیستش. اولی که صفات ثبوتی حقیقی محض باشه مثل حی، حی یعنی حیات، از لا یعتبر و ذات و فی المشتق، چون ذات معتبر در مشتق نیست که فرق باشه بین حی و حیات. ولا سیما ما یطلق علیه تعالی، و مخصوصا اون مشتقاتی که اطلاق میشه بر حق تبارک و تعالی که مسلما ذات درش معتبر نیست. و کل وجوب ذاتی، و وجوب ذاتی از صفات حقیقیه محض است. و علم ذاتی به ذاته، علم ذات به ذات از صفات حقیقی محض است. و ابتهاج ذاتی به ذاته، ابتهاج ذات به ذات، البته نشاط نمیشه گفت، نشاط و شعف و مسرت نمیشه گفت، چون در ممکنات کیفیته، در حق تبارک و تعالی کیفیات نیست. اجالتاً ذات خودش به خودش مبتهجه. چطور؟ ما طلبه اگر 4 کلمه یاد بگیریم، چجور وقتی نشستیم خودمون به خودمون مبتهج و یه مقداری نشاطی داره انسان؟ حق تبارک و تعالی که کل الکمال و کله الکمال، پس خودش به خودش مبتهجه، خودش به خودش محبت داره، که محبت ذات به ذات هم ریشه محبت ذات به آثاره. و مانند ابتهاج ذات حق به ذات خودش و نحوها مثل اینا. مرحوم حاجی در حاشیه می فرمان که محبت ذاتهی لذاته و ارادت ذاتهی لذاته و عشق ذاتهی لذاته. این چیا؟ اینا صفات حقیقی محض است. و ثانی چطور آقا؟ البته خب، یعنی آقا ملاحظه فرما، انسان خودش به خودش مسرت داره، یعنی خودش از خودش بدش که نمیاد. حق تبارک و تعالی که کل الکمال هست و علم ذاتم به ذات داره، چرا خودش مبتهج به خودش نباشه؟ ابن سینا در اشارات گفته که اکمل و مبتهجن، حالا ما نقل به معنا میکنیم چون ممکنه اشتباه بخونیم، اکمل و مبتهجن و اکمل ابتهاجن، خلاصه اینجوریست. حالا البته محبت دوست داشتن هست، ابتهاج نشاط داشتن به محبوب هست. وقتی ذات محبوب ذات شد، حبیب به محبوب خودش ابتهاج داره، نشاط داره. البته خب دو چیزه. و ثانی مثل العلم بالغیر و القدرت علیه و الارادت له و امثالها. قسم دوم که صفات حقیقیه ذات الاضافه باشه، مثل علم بغیر و قدرت برغیر و اراده برغیر و امثال اینها. خوزی یه خوزی ولی یا اول الاطلاق، یا مؤنثی نیست که کسی بعدش بگیره. سمن او طول اضافیت و سلبیه که عالمیت و قدوسیه. خب حالا مثال برای حقیقیه محضب بیان فرمودی، برای حقیقیه ذات الاضافه هم بیان فرمودی، حالا یه مثالی میخواییم برای صفات سلبیه، یه مثالی هم برای صفات اضافیه محضه. سپس نعوت و صفات اضافیه و سلبیه، لف و نشر مرتب البته، که عالمیت و قدوسیه. مثال برای صفت اضافیه مثل عالمیت و قادریت و امثال اینها که صرف اضافه علم معلومه. و مثال برای صفات سلبیه مثل قدوسیت که الان عرض میکنه، که عالمیت فان العالمیت نفس نسبت التی للعلم الی المعلوم. عالمیت نفس نسبتی است که علم به معلوم داره. و که القادریت التی هی نفس نسبت التی بین القدرت و المقدور. یک عالمیت و قادریت جز اضافه و نسبت چیز دیگری نیست، ذاتش اضافه و نسبته. اینا مثال برای اضافیه معزه. و قدوسیه عرض میکنم، ایشون میفرماین که یه معنای سلبی ما دو جور میتونیم بیانش بکنیم، مثل سلبای تحصیلی و عدولی میگن یه جوری در منطق، یه برته میگیم زیدون لیس بقائمن، یه اینجا یه مرته میگیم زیدون هو لا قائم، اینجوری. نه حالا اینطور نمیشه، مثل اونجا نمیشه، این تشبیهی که من درس کردم و قیاس، نه یه تنظیری میشه اما فرق میکنه. مثلا یه مرتبه میخوایم بگیم زید بی سواده، یه مرتبه میگیم زیدون لیس بکاتبن لیس بقارئن، یه مرتبه میگیم زیدون امیون. هر دو بی سوادی زید را میرسونه، و اما یکی به صورت سلب، یکی به یک لفظش لفظ ایجابیه، آخه امی سلب درش نیست. زیدون لیس بکاتبین لیس بعالمین، با زیدون امیون، هر دو عرض میکنم همون صفت، همون، هر دو سلب سواده، اما امیون به صورت یه لفظ ثبوتیه، او به صورت یه لفظ سلبیه. حالا صفات سلبیه حق، یه مرتبه میگیم الله تبارک و تعالی لیس به جوهر، لیس به مرکب، لیس به جسم، لیس به مرئی، اینجوری. یه مرتبه میگیم الله تبارک و تعالی قدوسون صبوحون. قدوسیت و صبوحیت مبالغه در تنزیه حق تبارک و تعالی است از صفات نقص. پس قدوسیت و صبوحیت هر دو همون صفت سلبیه حق هستند که به صورت یه لفظ ایجابی بیان شدن. و صبوح و قدوس کل جار و المجرور از اجتمعا افترقا و از افترقا اجتمعا. اگر چنونچه قدوس تنها، اگر قدوس و صبوح با هم ذکر بشن، قدوس به معنی، بله حالا تا ببینیم، یکی از اینها به معنی سلب ماده هستش که قدوس باشه، و صبو به معنی سلب ماهیته. اگر با هم ذکر شدن گفتیم صبوهن قدوس، سبوهن دلالت میکنه بر سلب ماده به معنی الاعم از حق تبارک و تعالی قدوس، و سبو دلالت میکنه بر سلب ماهیت. و اگر چنون که دونه دونه با هم ذکر شدن، قدوس دلالت بر هر دو میکنه، سبو هم دلالت بر هر دو میکنه. و قدوسیه صفت سلبیه حق مثل قدوسیت، قدوسیت یعنی چه؟ و هی سلب المادت بالمعنى الاعم و لواحقها انهو. قدوسیت عبارت است از سلب ماده بمعنى الاعم. ماده بمعنى الاعم که شامل محل میشه، مثل هیولا که محل صورته، شامل موضوع میشه، جوهر که موضوع عرضه، شامل بدن میشه که متعلق نفسه. وقتی میگیم خداوند متعال قدوس هستش، یعنی محل، یعنی محل از برای چیزی نیست، سلب ماده میکنیم، یعنی ماده به معنای محل نداره، ماده به معنای متعلق هم نداره، ماده به معنی موضوع هم نداره، یعنی صورت نیست که محلی داشته باشه که هیولاست، ماده به معنای هیولا نداره، ماده به معنی موضوع هم نداره، عرض نیست که موضوع داشته باشه، ماده به معنی متعلق هم نداره، نفس نیست که تعلق به بدن داشته باشه و متعلق داشته باشه. و قدوسیه، و قدوسیت عبارت است از سلب ماده به معنی العام از حق تبارک و تعالی، و قدوسیت عبارت است از سلب ماده به معنی العام و لواحق ماده به معنی العام از حق تبارک و تعالی. بل الماهیه ایزن، بلکه قدوسیت دلالت بر سلب ماهیت هم میکنه. اما اگر قدوس با سب، اگر قدوس به تنهایی، چون به تنهایی ذکر شده، هم دلالت بر سلب ماده میکنه، هم دلالت بر سلب ماهیت میکنه. اما اگر با سبو ذکر شده بود، یکیش دلالت بر سلب ماده میکرد، یکی دلالت بر سلب ماهیت میکرد. فصفت و سلبیه اعم مما ینتقو یا یتنتقو فیها به حرف سلب و مما کان له لفظ بسیطون. پس صفت سلبیه اعم است از اونهایی که در عالم نطق با حرف سلب پیاده میشه، و از اون چیزایی که براش یه لفظ بسیطی هست که سلب جزئش نیست. کما فی لیس بکاتب، این لیس بکاتب یه معنای سلبیه، چنان چه در لیس بکاتبی که در زید دیده میشه. میخوایم بگیم زیدون لیس بکاتبن، میتونیم به جاش بگیم زیدون امیون. چنان چه کما فی لیس بکاتبن فی زیدن، مثلی که همین معنا در لیس بکاتب در مورد زید به چشم میخوره. فانه یعبر عنه بالامیه، میتونیم از لیس بکاتب تعبیر بکنیم به امیه که لفظ بسیطیه، حرف سلب جزئش نیست.